Hadi şöyle gel. Sanki gelen adam. İnşallah ayrı vakit. Bilmiyorum her vakit gelsin. Maddele deme kardeş. Selam yeter. السلام عليك يا بقية الله. جهت سلامتی وجود مبارک امام زمان و تعجیل در ظهورشون و ثبات قدم ما در این امتحانات سخت آخر الزمان و توفیق حفظ دین و توفیق دریافت حسن عاقبت صلوات ختم فرمایید. قبل از آنی که عرایزمون رو شروع کنیم، این دوستان عزیزی که ضبط میکنن دوست دارن که جمع جور باشه. اونایی که براشون زحمت نیست میتونن تشریف بیارن جلوتر، با یه صلواتی جاهای خالی رو پر کنن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وآله المعصومين سیم الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله سیر به سوی خدا، سلوک الالله، هجرت از خود، گذشتن از خود، مراتبی دارد، درجاتی دارد و مسیر مشخصی است که اگر کسی توفیق الهی یارش بشود این آدرس رو دقیق دریافت میکنه و در مسیر درستی بدون انحرافی را میفته و با جذبه های ربوبی به مقصد اعلا نائل میشود. یکی از قدم های مهم فکر است. فکر به قدری مهمه، هم تفکر، هم تعقل، هم تدبر، اینا با هم دیگه ارتباط دارن. فرمود لا خیر فی عبادت لا تفکر فی و لا خیر فی قرائت لا تدبر فی. کسی عبادت میکنه ولی عبادت بی معرفت، اندیشه‌ای، فکری پشت این عبادت نیست، بر اساس عادت، بر اساس یک امور سطحی نماز میخونه، احسان میکنه، زیارت میره، این خیری خیلی نداره. این درخت میوه های شادابی نخواهد داشت. بنابراین هر کسی وظیفه دارد با فکر هم به اصل دینش معرفت بیشتری پیدا بکنه، هم در مورد تک تک عبادت ها جوانب اون عبادت را بسنجد، با فلسفه اون عبادت آشنایی پیدا بکند، با اسرار هر عبادتی، با آداب هر عبادتی آشنا بشه و تأمل بکنه که من میخوام چه کنم. اون چرا که ما در عبادت ها به عنوان نیت ازش یاد میکنیم که روح هر عبادت نیته، لا عمل الا بالنیه. آدم 1000 رکعت نماز بخونه ولی نیت نماز نداشته باشه، لغوه، فایده نداره. باید در عبادت حتما انسان نیت داشته باشه. نیت همون انگیزه است، انگیزه مبتنی بر معرفت و شناخته. کسی میخواد نماز بخونه، این که به عبارتی با ذهن ما از بچگی این نکته را پدرانمون خدا رحمتشون کنه، مادرانمون خدا بیامرزدشون، گفتن بگو مثلا 2 رکعت نماز صبح میخونم قربتن الله، این رو درست به ذهن ما ریختن. اما فکر کنیم قربتن الله یعنی چی؟ یعنی من با این نمازم میخوام خودم رو به خدا نزدیک کنم. معلوم میشه بین من و خدا یه فاصله ای هستش، من میخوام این فاصله رو بردارم. در جاهای دیگه هم که به زبان نمیاریم، ولی وقتی میپرسند برای چی رفته بودی، برای دیدن مثلا مادرت، برای دیدن پدرت، برای چی رفته بودی زیارت امام رضا، چرا به فلان فقیر کمک کردی، میگه قربتن الله. این قربتن الله خیلی مطلب مهمی هست. خدای منان در همه جا حاضره، خدا به همه موجودات احاطه داره، تمامی مخلوقات در حیطه قدرت خدا، علم خدا، وجود خدا هستند. معلوم میشه که ماها جوری زندگی کردیم که خودمون رو از خدا دور کردیم و عبادتمون باید به گونه باشه که این حجاب، این ظلمت، این غفلتی که ما را از خدا دور کرده یک نوری در ما ایجاد کنه که این ظلمت رو برطرف بکنه، ما دلمون الهی بشود. بنابراین در هر کار خیری باید قصد قربت کرد، قصد قربت فکر لازم داره که آدم بفهمه یعنی چی قصد قربت. این رو اگر فهمید، اون وقت برای رسیدن به خدا، برای تحصیل رضای حق تعالی عملی رو انجام داد، این عمل محتوا پیدا میکنه. خب یکی از اموری که باید در اون امر خیلی فکر کرد، مسئله ایست که قرآن اون رو جز مهمترین مسائل به حساب آورده. بیش از 1000 آیه در ارتباط با عالم بعد از مرگ، این زندگی در ارتباط با زندگی آخرت. روایت دارد اگر شما کنار دریا بنشینید و انگشتتون رو توی آب دریا بگذارید، بعد این انگشت رو بیرون بیارید، این رطوبتی که تو انگشت شما هست در مقایسه با این دریا چه نسبتی داره؟ دنیا نسبت به آخرت یه همچی چیزیه. دنیا قطره است، دنیا یک نمه، دنیا ارزش زیادی نداره. دریایی از زندگی رو ما در پیش داریم. چرا بر این دنیایی که به اندازه یک قطره هم نسبت به آخرت نیست اینقدر ما وقت میگذاریم، اینقدر برای این دنیا قطع رحم میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، کینه مؤمنی رو به دل میگیریم، عصبانی میشیم، پرخاش میکنیم، سختگیری میکنیم. همینا برای همین یه قطره. پس اونی که به اندازه دریای بیکرانه با مرگمون شروع میشه دیگه پایانم نداره، برای اونجا نباید هیچ تأملی، هیچ ذخیره‌ای، هیچ فکری برای اونجا بکنید. برای فکر در عالم آخرت، از این جهت که هیچ کسی نرفته برگرده، راهی که ما برای شناخت عالم آخرت داریم راه وحی است. هم قرآن کریم از جانب کسی است که هم دنیا رو او آفریده و هم آخرت را. ان علینا للهدى و ان لنا للآخره والاولى. پروردگار عزیز می‌فرماید که بر ماست هدایت. هدایت شأن ربوبیت خداوند عزیز است. هدایت رو ما به عهده گرفتیم. چرا؟ برای اینکه جز ما مالکی نیست. هم دنیا مال ماست، هم آخرت مال ماست. چون مالک دنیا و مالک آخرته، دنیا رو خودش خلق کرده، خودش هم از حقیقت دنیا به ما خبر داده که قل متاع دنیا قلیل. متاع دنیا متاع قلیلیه، نمیارزه عمرت رو به دنیا بدی. وقت شما، عمر شما، جوانی شما، فکر شما ارزشش خیلی بالاتر از دنیاست. اگر با دنیا معامله کردی، عمرت رو به دنیا دادی، ضرر میکنی. این متاع قلیله، قیمت تو بالاتر از ایناست. باختی، مفت از دست دادی. خدا دنیا رو میشناسد، میفرماید قل متاع دنیا قلیل، چون خودش آفریده، خودش میدونه چی آفرید. آخرت را هم خدا تملک کرده، مالکش هست، خالقش هست. فرمود بل آخرت و خیر و ابقا. آخرت هم بهتره و هم دوام داره، پایان نداره که، همیشه آخرت باقی است. بر این اساس آخرت رو کسی که آخرت رو مالک است، مالکش میشناسه که اونجا چه خبریه، چه اوضاعیه. خب برخی از اخبار عالم آخرت را در جلسات پیش به سمع مبارکتون رسوندیم. یکی از اموری که در عالم آخرت در دادگاه عدل الهی جز گواهان اون چه بر ما گذشته است، اونجا گواهی میدهد خود عمل است، که در سوره مبارکه زلزال فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آدم یه نگاهی میکنه، هیچ کی هم متوجه نیست چرا نگاه کرد، چرا نگاه کرد، به کی نگاه کرد، ولی خدا میفرماید یعلم و خائنت العیون. خدا خیانتی چشم رو میدونه، نیت شما رو میدونه. نگاه چشم یک چشم به هم زدن دیگه، یه ذره است، ولی خدا این رو روز قیامت برجسته میکنه. خود این خودش رو نشون میده که این ناپاک بوده یا پاک بوده. ممتاز الیوم ایها المجرمون. خدای متعال که اونجا میگه که مجرمین صفشون جداست. نه اینکه این امر امر تشریعی است، فرمان فرما، دستور قانونی داده جدا بشید. دستور تکوینی است. گناه اونجا گردن گناهکار رو گرفته، هر کسی با گناهش دیده میشه، اصلا جداست. صفوف در روز قیامت یکی از اسامی قیامت یوم الجمع است، یکی دیگه از اسامی قیامت یوم الفصل است. یوم الجمع است از این جهت یوم الجمع است که حضرت آدم، نوح، موسی، عیسی، امتهاشون، صالح، قوم عاد، قوم ثمود، انسان‌های قبل از پیغمبر، زمان فترت، اینا زمانی طول کشیده اگر تمام اینها اینجا در مرور زمان آمدند و رفتند، خدا اونجا همه رو جمع میکنه. در یه روایتی از امام رضا علیه السلام از فلسفه مرگ سوال کردن که چرا خدای متعال مرگ رو مقرر کرد. امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر گذشتگان نمیمردن جایی برای زندگی شما نبود، که یک وجب جا برای ساختن خونه شما پیدا نمی کردید، باید اونا برن جا باز بشه تا اینکه ماها درش زندگی بکنیم. زمین ظرفیتش به اندازه همه نسل ها نیست، هر نسلی به اندازه خودش جا می گیره و زمین وسعتش به اندازه موجودی هاست. این موجودی ها جا رو به دیگران ندن، جایی برای زندگی باقی نمی مونه. طرف هم قانع شد، یه محاسبه کردی درست. حالا که این زمین با این وضعش ظرفیت همه نسل‌ها رو نداره و طول قرن‌ها ما نمی‌دونیم، میلیون سال گذشته، میلیون‌ها سال گذشته، بر عمر زمین و سکنه زمین اطلاع دقیقی ما نداریم. در روایات و آیات هم خبر دقیقی از این مسئله، از عمر انسان‌های روی زمین داده نشده است. ولی اون چه مسلمه است، قرون متمادی که حسابش رو کسی نمی داند گذشته است. عالم آخرت که یوم الجمع است، تمامی اینها رو خدا یه جا جمع می کنه. اولین و آخرین همه اونجا حاضرن. اما چرا یوم الفصل است؟ یوم الفصل برای اینکه همه با گروه خودشون جدان. اون دفعه هم عرض کردم کسی که اینجا رباخور بوده، صف رباخورها مشخصه و امتازولیوم رباخار با شرابخار یکی نیست، او یه صورتی داره. مثلا فرض کنید که رباخار به صورت یک موجود نجاستخار در اومده، به صورت یک خرسی در اومده، آدم بی عفت به صورت یک خوکی در اومده. اینا گروهی از خوکایی هستن که در این عالم صورتشون صورت آدم بوده، اما عملشون اینا رو در باطن به صورت خوک در آورده. اون یکی به صورت خرس در اومده، اون یکی به صورت مار و عقرب در اومده. اینا همه فاصله دارن، فصل دارن، در اینی که همه جمعن اما گروه گروه از همدیگه جدا میشن. و امتاز الیوم ایها المجرمون، اینه که عمل شخص رو به اعتبار واقعیتی که اون عمل داره از دیگری جدا میکنه، ممتاز میکنه. پس خود عمل گواهی میده که من چی کارم، من جز کدوم گروه هم. خود عمل انسان رو وصل میکنه به گروه خودش. نمازگزاران، رزمندگان، شهدا، اینا نمیدونید در چه مرتبه ای هستن، در چه مقامی هستن. برای اینها و شیعتو که علا منابر من نور مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. انشاءالله شیعه بمیریم، این سرمایه ولایت رو با خودمون ببریم. روز قیامت پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که شیعیان تو بر منبرهای از نور مستقرن. اونا این پایین پایین ها نیستن که، اینا مقامشون بالاست، تو منبرهای نورن، تشریفاتی دارن، اونجا جلالی دارن، شیعان امیرالمومنین علیه السلام. اما کسانی که نور ولایت در وجودشون نیست یا از عمرشون رو تباه کردن، این تباهی ها و تبهکاران در یک ردیف نیستن، اینا جدا جدا هستن. لذا یستر و ناس و اشتاتن، اینا جدا میشن. هم یوم الجمع است، همه نسل های جا جمعن. هم یوم الفصل است، هر گروهی به اعتبار باطن خودش و ملکوت خودش و اعمال خودش از گروه دیگر جدا میشوند. یه آیه دیگری که دلیل بر شهادت اعمال هست، آیه سوره مبارکه اسراء هست. فرمود که عرض می شود که یه صلواتی خط بفرمود. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه فنخرج له یوم القیامه کتابا منشورا اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خیلی آیه مثل همه آیات کلام خداست، خیلی لطیف. هر انسانی رو میفرماید در روز قیامت الزمناه و طائره فی عنقه، تمام کارهایی که کردیم در درون خودمون انبار کردیم. روز قیامت اینا گویا از درون ما طیران میکنن، پرواز میکنن و خودشون رو به بیرون میکشانن و در این پروازی که از درون بیرون و به بیرون دارن الزمناه و عنقه، طائر هر کسی، پرنده هر کسی، عمل هر کسی به صورت طائر، به صورت پرنده از درون قصد بیرون آمدن میکنه، پر میکشه و به گردن انسان آویخته میشه. الزمناه فی عنقه، انسان گرفتار عملش میشه، گردنگیر عملش میشه. تا حال درون بود، نهفته بود، مستور بود، روپوشی داشت. خدا تبل از سرائر، روپوش که کنار رفت، این که در قفس رو باز کردن، این عمل تا حال در قفس وجود ما محبوس بود، حالا در حبس باز شده، عمل اوج میگیره. وقتی اوج میگیره به صورت یک گردنبندی به گردن انسان آویزان میشه. این زندانی ها رو که زندان میکنن پلاک به گردنشون میآویختن و شماره زندانی در اونجا نوشته میشد. اونجا به صورت پلاک نیست، این تابلویی که در درونش نهفته بود، اعمال زیادی که در اونجا بود، همه را خدای متعال اینها را به یه صورتی از درون به بیرون میکشه و آویزه ای به گردن خود انسان قرار میگیره. وقتی هر که نگاه بکنه به این تابلویی که آویزان گردن او شده است، میشناسد که این چی کاره بوده. انسانهایی که نماز شب میخوندن هیچ که خبر نداشت، اونجا چه نوری بر گردن اونها تلعلو میکنه. اونایی که صدقات سری داشتن، صدقات سره تطفئ و غضب الرب، صدقه پنهانی غضب پروردگار متعال را اطفا میکنه، خاموش میکنه. ای کاش خیراتمون رو، احسانهامون رو به رخ این و اون نکشیم. گاهی به حساب اشخاص بریزید، به نام کسی دیگه یا بدید یک کسی ببره، به کسی بده، نگید ما این کار رو کردیم. امام صادق، سلام و خدا بر امام صادق باد، یک کسی از طرف امام صادق مأمور بود که همه ساله یک کیسه پول برای یکی از اقوام امام صادق می برد، ولی حضرت فرموده بودند که حق نداری بگی که از جانب من بردی. یک روزی اون بنده خدا میگه خدا خیر بده به اون کسی که چند سال ما رو اداره میکنه، سر سال برای من پولی میفرسته، خرج یک سالم اداره میشه، ولی خدا داد منو از امام صادق بگیره. با اینکه قوم خیشم هستا، ولی هیچ به فکر ما نیست، هیچ کمکی به ما نمیکنه. سالها به قوم خیش خودش کمک کرده، ولی یک بارم نگذاشته که او بفهمه که این کمک از ناحیه او بوده. اینا الگوی ما هستن، اینایی که ما اینجا پنهان میکنیم خدا اونجا بروز میده، خدا اونجا تبلیغ میکنه، خدا اونجا به رخ عالمیان میکشه که این اینقدر اخلاص داشته که به خاطر خودش نبوده، با خدا معامله کرده، نمیخواسته خودش مشهور بشه. اینها اعمال خیری است که در پروازش با خود انسان ملازم میشه، یعنی بروز پیدا میکنه. بعد گفته میشود که اقرأ کتابک، حالا که پرده رو برداشتیم، خطوط زندگی که خودت برای خودت نوشتی، حالا بخون این خطوطی که خودت ترسیم کردی، تابلویی که برای خودت رسم کردی، خودت بازخوانی کن خطوط این تابلو را. کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. به هیچ محاسبه گر دیگری احتیاجی نیست. تو خودت الان میدونی که چی کار بودی. یکی از نکاتی هم که در یوم الجمع هست اینه که انسان در طول عمرش به تدریج کارهایی رو انجام میده، ولی در ارتباط با همین آیه کریمه در تفسیر شریف منهج الصادقین اونجا آورده است که کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، آدم 100 سالی کاری کرده، خیلی هاشم گاهی یادش رفته. اگر مرحوم علامه شعرانی از قول روانشناس ها نقل میکنه در پاورقی منهج الصادقین، ایشون میگن که روانشناس ها تجربه کردن، اینا که محکوم به اعدام میشن، در اون لحظه ای که میرن بالای دار، اگه این تناب و دار قطع بشه بیفتن، میگن حالت چطوره؟ میگه در یک لحظه تمام اعمال و عمرم رو دیدم. در اون لحظه آخر که آدم داره میره، گویا تمام مخفیات خودش، کارهای پنهان خودش جلو چشمش رژه میره. در یک لحظه آدم عمر 60 سالش رو، 70 سالش رو، 80 ساله رو، همه رو یه جا میبینه. بچه وحشتی میگیره، چه کارهایی کردم، حالا دارم سزاشو میبینم، چجوری میتونم جبران بکنم. این رو هم کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، این رو میرسونه که اونجا اصلا همه چی جمعه، تمام اعمالت یه جا جلوت رو داری میبینی. بعد میگن قبل از آنی که به اونجا برسه، آدم دم مرگ اصلا اینجوریه، متوجه تمام گذشته های خودش میشود. از این جهتی که میگه رب ارجعونی لعلی، این قبل از جان دادن ها، رب ارجعونی خدای منو برگرد، وضعم خیلی خرابه، اینجوری منو نبر. یه نگاهی میکنه من خیلی وضع خرابه، میگه اینجوری منو نبر. بعد از کشف الاسرار مطلبی رو نقل میکنه که پدری به فرزند خودش دستور داد، پسرم امروز صبح که از خواب پا میشی، هر حرفی رو که میزنی، هر سخنی رو که میشنوی، هر جا که می آیی، هر جا که می روی، به هر کسی چیزی میدی، چیزی میگیری، قیامی، قعودی، نگاهی، امشب باید کار روزت رو به بابات بگی. شب بعد از نماز عشا این پسره بر حسب دستور پدرش نشست، از صبح تمام کاراش رو شروع کرد گفتن. خیلی فشار بود براش، این تمام کارهای روزش رو باید شب بازگو کنه به پدر خودش. روز دوم پدر مجدداً دستور داد که پسرم امروزم مثل دیروز کاراتو زیر نظر بگیر، باید برای بابات بگی کارهای مخفیت، کارهای ظاهرت، رفاقات، رفت آمدت، گفت و شنودت، غذاهایی که خوردی، کارهایی که کردی، همه اینا رو باید برای من بگی. پسره گفت پدر هر کار مشکلی میخوای به من بگی بگو، ولی اینو از من نخواه، دیروز به من خیلی سخت گذشت، کارهای روزم میخواستم برات توضیح بدم، نیمه جان شدم. گفته بود پسرم من خواستم برای تو تنبه بشه، بازگو کردن، حساب دادن کار یک روزت برای پدر مهربانت اینقدر مشکل داره، روز قیامت باید حساب عمرت رو روز به روز، ساعت به ساعت بازگو کنی. کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. این ایام، ایام رجبه، ایام توبه است. خدای متعال فرموده هر کسی استغفار کند من او رو میبخشم. خدایا به استغفار اومدیم، به توبه اومدیم، در آستانه شهادت باب الحوائجمون حضرت ابا ابراهیم امام موسی کاظم علیه السلام، بر حسب هم بعض دعاهای توسل و هم بعض روایات، ائمه ما همشون کشتی نجاتن. شما هر مشکلی داشته باشید دامن حضرت علی رو بگیرید، دامن ما مجتبی رو بگیرید، کریم اهل بیت، دامن ما حسین رو بگیرید، گوشه چادر بی بی حضرت زهرا رو بگیرید، جواب میدن. مریض دارید، قرض دارید، دشمن دارید، مشکل دارید، بچه ندارید، خونه ندارید، آبروتون در خطر، پناه ببرید، پناه بهتون میدن. اما علاوه بر این که تک تک اینها سفینه نجات عموم هستن، برای هر کدومشون خدای متعال یه مأموریت ویژه هم تعریف کرده. در این مأموریت های ویژه آقا موسی بن جعفر باب الحوائج برای شفای بیماران مأموریت خاص داره و در میان اهل سنت بغداد هم او رو باب الحوائج میشناسن. همه وقتی گرفتار میشن به حرم مطهر حضرت موسی بن جعفر پناه میبرن. آقا موسی بن جعفر در میان ائمه مظلومیت خاصی داره. هیچ امامی چند سال زندانی نکشیده، این امام بوده. 18 دختر داشت، دخترها معمولاً بابای. هیچ کدوم از دختران موسی بن جعفر ازدواج نکردن. گویا هم مردم میترسیدن برای خواستگاری نمیرفتن. وقتی خواستگار میرفتن این پرده نشینان آل عصمت میگفتن بابامون زندانیه تا بابا نیاد. شاعر به نام ابوالعطایی از میگه هارون الرشید بارا عام داده بود، شعرها میمدن شعر میگفتن، سله میگرفتن، منم رفتم شعری گفتم. هارون خواست به من سله بده، گفتم قربان من از شما سله نمیخوام، اگه میخوای به من کمک کنی موسی بن جعفر را آزاد کن. سال هاست دختراش چشم را لعنتی وعده داد، گفت برو فردا جلو زندان میگم آزادش کنن. شاید از شوق شب رو تا صبح نخوابید، خوش به حال من باعث زند آزادی حضرت موسی بن جعفر شدم. چه کار بزرگی بود. صبح اول وقت آمد جلو درب زندان، منتظر بود در زندان باز بشه آقاش بیاد بیرون. یه وقت دید چهار حمال با تابوت آمد. در زندان باز شد، جنازه ای رو روی این قناری گذاشتن، غریبانه به طرف قبرستان قریش دارن میبرن، ندا میکنن هادا امام الرفضه، این امام رافضی. سلیمان عموی هارون بود در قصرش نگاه میکرد، دید یک جنازه ای رو غریبانه دارن میبرن ولی به قبرستان قریش دارن میبرن. فرستاد برید ببینید اگه از قریشه چرا اینقدر غریبه، اگه از قریش نه چرا به این قبرستان میبرن. خبر آوردن این بدن موسی بن جعفر، قشنش رو بسیج کرد، بدن نازنین موسی بن جعفر رو گرفت کنار جسر بغداد. سه روز گذاشتن تا همه بیان تشییع جنازه مفصلی، با چه احترامی بدن نازنین این غریب زندانی رو تشییع کردند. سه روز بدن موسی بن جعفر بود، سه روز هم بدن جواد الائمه بود. اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله ملقن سلاسن بلا غزر ولا کفر. بدن نازنین امام حسین هم سه شبانه روز روی خاکهای گرم کربلا کفری نبود.
اگر کشتن چرا آبت ندادن؟ اگر کشتن چرا خاکت نگردن؟ کفن بر جسم سجاد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مرزای زیادی رو سپردن، دلای شکسته شما انشاءالله وصله، هر حاجتی دارید. مجلس باب الحوائج برای مریضها، برای مجروحین یمن، برای مظلومین یمن، برای این ظلم شکننده فاجعه آمیز آل سعود به مسلمان‌ها، کشتار کودکان، زنان، تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، انشاءالله با این دل‌های شکسته کمکشون بکنید. گرفتار گرفتاری‌های سوریه، عراق، لبنان، مشکلات هسته‌ای خودمون، این اهمیتش کمتر از اونا نیست. دشمن خیلی زیاده طلبی میکنه، طالبه که استقلال ما رو، عزت ما رو بگیره، سرمایه بی بدیل ما رو بگیره. برای همه اینها نیت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الهنا یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، به مولانا باب الحوائج الالله موسی بن جعفر. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت المضطرین. خدایا به موسی بن جعفر فرج امام زمان رو برسان. قلب مبارکش رو همواره از ما و عائله و کسانمون راضی بفرما. خدایا آتش تکفیری ها را با نابودیشون خاموش بگردان. این آتش رو به جان آتش افروزان بینداز. خدایا حکومت متجاوز ظالم ذلیل استکبار آل سعود و آل خلیفه و همه متجاوزینی که بدون هیچ مجوزی این همه خون ریختند و تخریب کردند و ظلمشون رو ادامه میدند، خدایا نابودشون بفرما. خدایا یمن مظلوم را به پیروزی نائل کن. بار الها سوریه را به پیروزی قطعی برسان. همه مجاهدین عراق را و سایر کشورهای اسلامی را بر خصم دونشون فاتح بفرما. حاجات این جمع، حوائج ملتمسین، حاجات مورد نظر برآورده بفرما. سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون را با عزت و کرامت تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. خدایا دست اجانب را از کشور ما برای همیشه قطع بفرما. به حق محمد آل خیر و برکتت را بر مردم ما نازل بفرما. خدایا رفع مشکلات ما را به دست مؤمنین این کشور مقدر فرما. ما را در رفع مشکلاتمان محتاج بیگانگان مگردان. به حق محمد و آل محمد نعمت استقلال نعمت آزادی، نعمت اسلامیت نظام، نعمت ولایتی که به ما مرحمت کردی، نعمت هسته‌ای، نعمت فناوری، نعمت ماهواره و سایر فنونی که برای ما افتخار آفریده با آغاز تمدن سریع ماست. خدایا این نعمتها را از ما زوال نیاور. خدایا کسانی که نادانسته قدر اینها را نمیدانن بیدارشون بگردان. به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم، ما را دشمن شاد نکن، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. مرزا عموماً، طلبه عزیز مورد نظر، مریضه مورد نظر، مریض مورد نظر، مرزای سفارش شده، شفا مرحمت بفرما. امام، شهدا، گذشتگان، ذوی حقوقمون در ثواب این مجالس ما سهیم بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.